صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا، می دانیم که ذات اقدس تو آنقدر پاک است که هر ناپاکی را مانند آتش نابود خواهد ساخت، و می دانیم که آتش تو فقط یک بار به عنوان مجرم و محکوم ما را نمی سوزاند، بلکه به سوختن ما ادامه می دهد تا کاملا پاک و خالص شویم. پس ای خدا، با دست امید و با قلبی مملو از اعتماد و ایمان به تو، به درگاه تو روی آورده و به در رحمت تو میکوبیم و به تو توکل میکنیم تا نه فقط ما را از حالت رذالت برهانی، بلکه خطاها و گناهانمون را عفو نموده و ما را در پاکی مسیحایی قرار بدهی. این دعا را به نام یگان قدوس و شفیع و منجی و بخشنده گناهان بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های ملاکی نبی، 39 بخش از تورات مقدس. عاشقان خدا و طالبان راستی و مؤمنین و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خداوند یکتا خالق مهربان برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی شادکامی، سلامتی و استقامت در ایمان و سلامتی در جسم و روح را خواست دارم و امیدوارم که در کارهای نیکو و زیبا و خداپسندانه موفق و کامیاب باشید و در ایمان به خدای مهربان و کلام مقدس او روزهای خود رو به سر بیاورید. از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که لطف می کنن و برای ما نامه می نویسن صمیمانه تشکر کرده و به دوستان عزیز یادآور می شم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم. چقدر باعث شادی و شفع ماست وقتی شما عزیزان در نامه هاتون ما را از مشارکتی که با خدا یکتا دارید آگاه می کنید. برای نمونه، در 2 هفته گذشته نامه های بسیاری از شما دوستان عزیز داشتیم که در میان این نامه ها خبرهای خوش مبنی بر پیدا کردن راه راستی و ایمان آوردن به منجی زنده عیسی مسیح بود که قلب های خود را به مسیح سپرده اید. دوستانی که امروز به خاطر شنیدن کلام خدا و اطاعت از اوامر مقدس یگان منجی زنده بشریت قلب خود را تسلیم خداوند کرده و امروز از گناه و زندگی فانی و آلوده دل برکنده و به مسیح زنده دل دادن و اکنون در جاپای و قدم برداشته و برای مسیح زندگی می کنن و صاحب وعده های خدا و حیات جاودانی شدن. خدا را شکر ای دوستان عزیز که شما نیز همانند ما امروز از فیض خدا بهره‌مند شده اید و از اسارت گناه، از زنجیرهای ظلمت آزاد شدید و حالا در آزادی و با اختیار و با قلبی تازه که مملو از عشق به شناخت خداونده زندگی تازه شروع کرده اید و حالا که قلب خود را به مسیح سپرده اید همیشه با او که زنده است به وسیله دعا صحبت کنید، با او راز و نیاز کنید و به صدای او یا به کلام او توجه کنید. هر روز به او نزدیک تر بشوید. هر روز منجی زنده خود را بهتر بشناسید و برای او غلامان امین و وفاداری باشید که او به وعده های خود امین و وفادار است. خدا را برای تک تک شما عزیزانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید شکر میکنیم و امیدواریم که در این زندگی تازه هر روز با منجی خود پیش بروید و به او نزدیک تر شوید. همانطور که می دانید کتاب ملاکی نبی آخرین بخش از تورات مقدس و صحف انبیا است. ملاکی نبی تقریبا 400 سال قبل از ظهور عیسی مسیح به این جهان زندگی می کرد و گرچه پیامش کوتاه و مختصر اما مطالب بسیار عمیقی و پیشگویی های بسیار مهمی مخصوصا در مورد ظهور ثانوی عیسی مسیح که او را به عنوان داور عادل و پادشاه پادشاهان به ما معرفی می کند دارد. همچنین او درباره روز داوری خدا یا روز محشر یا روز اجل پیشگویی های بسیاری کرده که ما در برنامه‌های گذشته به این آیات اشاره کردیم و آیات بسیاری در مورد روز داوری خدا براتون خواندیم. در برنامه گذشته ما سه آیه اول از فصل چهارم براتون خواندیم و در مورد معنی آیات به طور اختصار توضیحاتی برز شریفتون رسانیدیم، ولی متاسفانه در برنامه گذشته نتونستیم تمام آیات فصل چهارم که فقط شامل 6 آیه است براتون بخونیم و توضیح بدهیم. پس با کمک خدا در برنامه این ساعت پس از توضیح دادن در مورد معنی این سه آیه آخر کتاب ملاکی مطالعه تورات مقدس را به پایان میرسونیم و سپس مطابق روش مطالعاتی خودمون به انجیل مقدس روی می آوریم و کتاب مکاشفه یوحنا را که آخرین بخش از انجیل مقدس است رو با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد، که البته کتابی است بسیار اسرارانگیز و پر از پیشگویی های در مورد آینده جهانه و می دونم که باعث برکت بسیاری از شما عزیزان خواهد شد، چون می تونید اون موقع وقایع جهان را با آنچه که کلام خدا گفته است مقایسه کنید و دریابید که براستی آمدن مسیح موعود بسیار نزدیک بلکه بردر است. حالا با هم به فصل چهارم از کتاب ملاکی نبی توجه می کنیم. همونطور که عرض کردم این فصل صحبت از ظهور روز داوری خدا و یا روز خداوند می کنه و نشون می ده که خدا شریران را مجازات و پاداش عادلان را نیز عطا می کنه و نشون می ده که عاقبت خدا ترسان و مؤمنین به خدا مشارکت در ملکوت خداست، ولی نتیجه و یا پایان شریران و متکبران آتش ملتهب و سوزنده خشم خداست که آنان را جزا داده و نابود می نماید. اجازه می خواهم که 6 آیه اول را یک بار به طور کامل براتون بخونم و بعد به تفسیر آیات 4 الی 6 برای بپردازم. ملاکی نبی در رویا شاهد ظهور روز داوری خدا می باشد. او شریران را به کاه و درختی که از ریشه کنده شده و در آتش نابود می شوند و از بین میرن تشبیه کرده است. به قرائت توجه کنید، میگوید زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل میباشد خواهد آمد و جمیع متکبران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود و یهوه سبایوت میگوید آن روز که میآید ایشان را چنان خواهم سوزانید که نه ریشه و نه شاخی برای ایشان باقی نخواهد ماند. اما برای شما که از اسم من می ترسید آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد. اما برای شما که از اسم من می ترسید آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا خواهد بود. و شما بیرون آمده مانند گوساله‌های پرواری جست و خیز خواهید کرد. و یهوه سبایوت میگوید شریران را پایمال خواهید نمود، زیرا در آن روزی که من تعیین نمودم ایشان زیر کف پاهای شما خاکستر خواهند بود. تورات بنده من موسی را که آن را با فرایض و احکام به جهت تمامی اسرائیل در هوریب ام فرمودم به یاد آورید. اینک من الیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و محیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید، مبادا بیایم و زمین را به لعنت بزنم. آیات را شنیدید. عرض کنم در این آیات ما با موضوعات مختلف روبرو می شویم که همه آن در رابطه با روز خداوند و یا روزی که داوری الهی آغاز میشه ارتباط داره. اول صحبت از نابودی شریران و متکبران میکنه که چگونه جمیع بدکاران و گنهکاران و ظالمان در روز داوری همانند کاه در آتش مهیب سوخته میشن و یا نابود میگردن. و در برنامه گذشته یادآور شدم که ملاکی نبی عمدن کلمه متکبران رو به کار میبره، زیرا اولا روی سخنش بیشتر با رؤسای مذهبی که بسیار متکبر و مغرور شده بودند و خود را کاملا پاک و عادل میپنداشتن بود، و در ثانی گفتیم که کلام خدا میگویه که ریشه همه بدیها، ریشه همه گناهان همانا در تکبر و طمع میباشد. چون وقتی غرور و طمع که دوشادوش هم هستند در قلب شخص باشه، وجود چنین شخصی اسیر گناهان و خودستایی می باشد. دوستان عزیز، در این مورد ما ساعتها صحبت کردیم و امیدوارم که متوجه شده باشید که شیطان میاد و تکبر و غرور و طمع را در قلب‌های ما میکاره و طوری وانمود میکنه و یا به ما حالی میکنه که ما اصلا نفهمیم که متکبر هستیم و یا طمع‌کار هستیم. برای همینه که باید هر روز فروتن بشیم، هر روز از خدا بخوایم که کاسه دل ما را بشکنه، ما را خرد کنه و از نو ما را بسازد، تا مبادا خدای نکرده تکبر و غرور در قلب ما باشه و تکبر چشمان ما را کور کرده از حقیقت خدا محروم شویم. امروز روز توبه است. امروز روزی که من شما می توانیم به درگاه خدا بیاییم و از او طلب بخشش و مغفرت کنیم و بخوایم که ما را ببخشد، و امروز روزی که می تونیم از خداوند بخوایم که به ما قوت بده که دیگه بدی نکنیم، دیگه گناه نکنیم، از گناه متنفر بشیم و فقط خوبی کنیم. زیرا در آن زمان، یعنی روز داوری، دوست عزیز، در آن زمان داوری خدا که آغاز بشه، اگر در غرور و گناه باشیم ما نابود میشویم، زیرا روز خداوند زمانی است که ظالمان و ستم کنندگان و گناهکاران و حق بازان و متظاهران و شریران و ریاکاران و طمعکاران همه ثمره شرارت های خود را خواهند چشید. در این روز است که حق مظلومان به طور کامل ادا می شود، چون که خود خداوند داوری خود را که عدل مطلقه اجرا می نماید. و دوست من، می دونم خیلی از شماها در موقعیتی هستی که نسبت به اجرای عدالت مشکوک می شوید. شیطان تو دلتو میگذاره که هرگز عدالتی نخواهد بود، و از شیطان سعی میکنه که شما را هم تحریک به انجام دادن کارهای پلید بکنه و میگه که ببین همه دارن ظلم و ستم میکنن، از مقامهای بالا گرفته تا انسانهای عادی همه دارن ظلم و ستم میکنن، همه دارن حق شما را میخورن، پس شما هم حق دیگران را بخور. این بودر به زبان دیگه شیطان ما رو تحریک میکنه که برای به دست آوردن حق خودمون به اصطلاح هر کاری که لازمه انجام بدیم، ولو این که نسبت به حق دیگران تجاوز کنیم. آره، شیطان ما رو تحریک میکنه که بله، خدا کاری به ما نداره. اگر خدا اهمیت میداد پس چرا این همه شرارت هست؟ اگر خدا اهمیت میده پس چرا شریران و ظالمان رو نابود نمیکنه؟ دوست من، خداوند روزی را تعیین کرده که عدالت آسمانی و حقیقی را برقرار نماید، و حرف خداوند کامله. وقتی خداوند فرموده که من روزی را برای اجرای عدالت مطلق تعیین کردم، دوستان عزیز، خداوند روی حرفش وایساده. پس نگذارید که به وسیله شیطان تحریک بشید و خدای نکرده تکبر و غرور در شما رخنه کنه، که آن وقت شما نیز در حضور خدا شرمنده و رسوا خواهید شد. دوست من، ما باید حاضر باشیم که از مردم جور و ستم ببینیم، ولی از خالق خود که فرموده شما ظلم نکنید اطاعت کنیم. ببینید، خدا به من و شما امر کرده که ظلم نکنیم، امر کرده، دستور داده که متکبر نباشیم، خودخواه نباشیم. دوست عزیز، بیا من و شما از کلام خدا اطاعت کنیم، نگیم که همه خطا میکنن پس منم خطا کنم. دوست من، من و تو بیا راه عدالت را پیش خودمون کنیم، ولو اینکه به وسیله شریران اذیت بشیم و جفا ببینیم و حتی ما را به قتل برسونن. عدالت و پاکی را پیشه خود کن تا وقتی که آن داور عادل ظهور کرد، وقتی که آن عدالت تابان گردید و روحهای ما را شفا بخشید در نور عدالت او، تا عبدالآباد در حضور خداوند ساکن شوید و در صلح و سلامتی خدایی زندگی کنید. ملاکی نبی پس از اینکه عاقبت شریران و عادلان را بیان میکنه و ما را تشویق میکنه که حتی در ایام شریر کماکان عدالت را پیروی کنیم، اعلام میداره که آفتاب عدالت خدا برای کسانی که از او اطاعت میکنند طلوع خواهد کرد. آفتاب عدالت خدا برای آنان که خدا را دوست می‌دارند طلوع خواهد کرد. ممکن است بپرسید که مقصود او از آفتاب عدالت چیه یا چه کسیه؟ اول از همه دوستان دقت کنید که در اینجا ملاکی نبی صحبت از نجات بشر نمی‌کنه، بلکه صحبت از پاداش نجات یافتگان یا ایمانداران می‌نماید. وقتی که آفتاب عدالت طلوع کند، آن موقع زمان نجات نیست و آدمی نمیتونه آن موقع بیا توبه کنه و از گناهانش دست بکشه و طلب مغفرت کنه و از خدا تمنای بخشش کند. خیر، زیرا زمان داوری رسیده و همونطور که فرموده در آن موقع همه بدکاران و جمیع متکبران تنبیه میشوند، دیگر جایی برای توبه نمیماند. حالا مقدسان هستند که پاداش خود را از خداوند میگیرند. چرا؟ چون عدالت خدا اجرا میشه و خداوند گفته است که من انتقام شما را از شریران میگیرم. مقصود از بالها اشاره به سرعت نیست، بلکه اشاره به حفاظت است که عامل شفا خواهد بود. دلیل این که خداوند کلمه شفا را به کار می‌برد اینه که مؤمنین خدا در این دنیا زخم خنجرهای بسیاری از شریران خورده و خواهند خورد، ولی حالا که داوری را آغاز شده است شفا پیدا می‌کنند. به زبان دیگر، وقتی که داوری آغاز بشه، زمانی است که مؤمنین از تمام تهمت‌ها، از تمام زجرها، از همه بی‌عدالتی‌ها، از همه دردها شفا پیدا می کنن، آزاد می شن. و همان گونه که اشعه خورشید نور خورشید را بر طبیعت می رسونه تا به زندگی ادامه بدهند، به همان نحو بالهای عدالت مقدسان را حفاظت می کند تا در عدالت خدایی برای همیشه ساکن شوند. پس آفتاب عدالت اشاره به شخصیتی است که داوری جهانی را به عهده دارد، و اگر به انجیل مقدس روی بیاوریم متوجه می‌شویم که مقصود از آفتاب عدالت عیسی مسیح زنده می‌باشد. خود عیسی مسیح بارها اعلام کرد که خدا داوری را به دست او سپرده و او دوباره به این جهان خواهد آمد تا مردگان و زندگان را داوری نماید و سلطنت خیش را بر جهان به مدت 1000 سال برقرار نماید. اتفاقا یکی از القاب عیسی مسیح همانا داور عادل می باشد، و در کتاب مکاشفه عیسی مسیح و یا کتاب مکاشفه یوحنا که بعد از این کتاب با همان را مطالعه خواهیم کرد، عیسی مسیح خود را از نسل داوود که سمبل پادشاهی می باشد و ستاره صبح می باشد می خونه و میگه که من ستاره صبح هستم، که در حقیقت همان اصطلاحی است که در اینجا ملاکی نبی برای بیان هدفش به کار برده است. در کتاب مکاشفه یوحنا می‌خوانیم که من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم، من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشنده صبح هستم، که صحبت از امید عادلان می کند. بله دوست عزیز، ملاکی نبی لااقل دو بار در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح و کار او به این جهان پیشگویی کرده. بار اول در فصل سومه که میگوید و خداوندی که منتظرش میباشید و رسول عهد خواهد آمد، و اکنون او را به عنوان داور به ما معرفی میکنه که وقتی میآید همانند آفتابی که بر دنیای تاریک و ظلمانی زندگی میبخشد، او نیز به مقدسان و وفاداران خود پاداش ابدی عطا میکند و شرارت و گناه را با آتش داوری خدا نابود میسازد. و خوشا به حال کسانی که جزو مقدسین مسیح میباشند، چون در آن روز آفتاب عدالت بر آنان تابان خواهد شد. و اما در دعای آخر ملاکی نبی میخواهد توجه قوم را معطوف به تمام قوانین و دستورات خدا کند، که خداوند این قوانین را برای سعادت زندگی ما و برای زندگی خوبی که در این جهان میتونیم داشته باشیم عطا کرده است. زیرا با بیان عاقبت گناهکاران و همچنین آخرت مقدسان، در واقع دو راه و یا دو سرنوشت ابدی رو در برابر خوانندگان خود قرار داده. به آنها نشون میده که اگر از کلام خدا اطاعت کنند، عاقبت آنها چه خواهد بود؟ ولی اگر از دستورات کتاب مقدس سرپیچی نمایند، نابودی آنها حتمی است و آتش جهنم در انتظار آنها است. وقتی می‌فرماید تورات بنده من موسی را که آن را با فرایض و احکام عطا کردم، مقصود اینه که گوینده فرایض و عطا کننده احکام خود خداونده، نه موسی. بنده من به معنی رسول و خدمتگزاره. به زبان دیگر ملاکی یادآور میشه که تورات کلام مقدس خداونده، نه اینکه کلام موسی باشه، و آنها باید از کلام خداوند اطاعت کنن و نه کلام انسانی. سپس یادآور میشه که قبل از آن روز مهیب یا روز محشر، خدا میگوید که من الیای نبی رو میفرستم. دوستان عزیز، این آیه است که برای خیلی ها سوء تفاهم شده. چرا؟ چون که به عمق معنی آن توجه ندارن و نتونستن درک کنن که مقصود چیه. در مورد این جمله و یا آیه باید بگیم که اگر به ریشه جملات این آیه در زبان عبری توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که مقصود خداوند این نیست که شخص الیا دوباره زنده میشه و به این جهان میاد و به نبوت میپردازد، بلکه اشاره به روحی هست که خداوند به او عطا کرده بود، روحی که آنچنان با شهامت و قدرت عظیمی بود که ملت خدا نشناس و بت‌پرست را به طرف خدا برگردانید. به زبان دیگه خدا شخصیتی همانند الیا میفرسته، با قدرت بیشتر، زیرا شرارت بیشتری در زمان آخر خواهد بود. چرا خداوند چنین شخصیتی رو مثل شخصیت الیا میفرستد؟ تا مردم را برای بازگشت به سوی خدا آماده کند. کاری میکنه که دلهای پدران را به سوی پسران و دلهای پسران را به طرف پدران خود برخواهد گردانید، که البته اشاره به محبت و اتحاد و گذشت در بین خانواده هاست. مفسرین میگویند که این اشاره به زمانی میکند که مردم دلهای خود را به طرف خداوند گشوده و اجازه میدن که کلام خداوند راهنمای زندگی آنها بشود. البته هستن افرادی که میگویند الیای نبی در ایام دجال ظهور خواهد کرد و به مدت کوتاهی مردم را به طرف خدا هدایت میکند، اما دجال سر او را میبرد. و این آیه را با آیاتی که در کتاب مکاشفه یوحنا هست مرتبط می‌سازند، که یادآور میشم که نمیشه این فرضیه رو بپذیریم. ولی آنچه که مسلمه اینه که در انجیل مقدس دلایل بسیاری به ما داده شده که اشاره به اصطلاح روح الیا میکند، و همونطور که کلام را بخونیم متوجه میشویم که حضرت الیا در اینجا همان یحیای تعمید دهنده خواهد بود که با روح الیای نبی قوم را به طرف خدا برمیگرداند و آنها را آماده ظهور و پذیرفتن منجی موعود میکند. در انجیل مقدس میخوانیم که وقتی به عیسی مسیح اطلاع دادند که سر یحیا را بریدن، اعلام میکنه که این همان پیشگویی است که ملائکه نبی فرموده است که روح الیا می آید و یا عیسی مسیح یحیی را همان الیا نبی می خواند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه تورات مقدس به پایان رسیده و من دعا می کنم که شما از فیض خداوند بهره‌مند شده و به محبت بی پایان او پی برده و با دانستن و اطاعت کردن از اوامر خدا جزوان مقدسانی باشید که وقتی مسیح موعود برای بار دوم ظهور می کند پاداش نیکو به شما عطا کند. تورات مقدس نشون می دهد که شرارت و فساد اخلاقی بسیاری خواهد بود. ظلم و ستم در همه جا خواهد بود. مقدسان آزار و شکنجه و سختی ها را خواهند دید. اما این روزهای تاریک برای همیشه باقی نخواهد ماند. بلکه از ما دعوت کرده که به آسمان نگاه کنیم، به آن روزی که خدای عادل عدالت را در جهان برقرار می کند و شریران را تنبیه و نابود می نماید. ملائکه نبی از ما دعوت می کند که کلام خدا را دائما بسپاریم. همانطوری که ملاحظه کردید، تورات مقدس اولین کتابی است که درباره خدای یکتا، خدای نادیده پیام می دهد و بشریت را دعوت به یکتا پرستی مطلق می کند. بله دوستان عزیز، ده فرمان خدا که اساس و پایه تمام حکومت‌های متمدن جهان است از تورات گرفته شده است. همچنین ملاحظه کردیم که ملائکه نبی به شدت به ظاهر بینی و مذهب گرایی حمله کرده و از ما میخواهد که نسبت به خدا در عمل امین باشیم، نسبت به همسر خودمون امین باشیم و نه اینکه هر روز با صدای بلند خدایا خدایا بگوییم ولی بعد نسبت به همسر خودمون امین و وفادار نباشیم. دوست عزیز، در کتاب ملائکه نبی سوالهای بسیاری جواب داده شده است که به ما نشون می‌دهد خدا همه ما را دوست دارد و محبت خدا را در عمل آشکار می‌کند و از ما دعوت می‌کند که بیایید و خود را از محبت خدا سیراب سازیم. بگذاری که محبت الهی جای همه لذت‌های فانی و زودگذر دنیا در قلب شما را بگیره. او دعوت خدا را اینطور بیان کرده که خداوند می‌گوید به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. دوست عزیز، آیا شما امروز به دعوت خداوند لبیک گفته و آن را میپذیری؟ آیا زندگی خودت را تسلیم او میکنی؟ آیا به گناهان خود اعتراف نموده و توبه میکنی؟ و آیا صاحب زندگی جدیدی شده اید؟ زیرا بدون این اعمال و بدون این تغییرات درونی، بدون این تولد تازه، از خداوند بسیار دور هستید. خداوند امروز این فرصت را به ما عطا کرده تا توبه کنیم و به طرف او بازگشت نماییم. پس دعوت خدا امروز شامل حال شماست. امروز روزی است که خداوند محبت خود را به شما آشکار می کند. پس کلامش را، دعوتش را خار مشمارید که میگوید به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. من برادر شما کشیش نظام مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده که به زودی میآید پشتیبان شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.